طبسی برامون بررسی میکنن روایت مهدوی رو با اعلام ساعت 6 صبح از شبکه رادیویی معارف.
دیگر قراره بی تو ماندم نیست در دل، کی می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان صبح
صبحی دگر می آید ایشم.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایات متعددی مطرح شد، قرائت شد در ارتباط با شیوه قضاوت حضرت مهدی، و در روایات تأکید شده تو این روایات که یقضی به قضاء داوود یا یقضی به قضاء آل داوود. در این روایات تأکید بر این نکته شده، یعنی مشخصه قضاوت ها این بوده که بیینه را مطالبه نمی کنه، داوری بر اساس علم و مستند قضاوت الهام خداست و امور پنهان را آشکار می کنه. آشکار ساختن امور پنهان، اینه اساس قضاوت داوود. خب در بعضی از روایات ما داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام نیست گاهی طبق قضاوت داوود حکم میکردن. یکی دو موردی هست اشاره خواهم کرد. حالا درباره روش قضاوت داوود، روش قضاوت سلیمان، بعضی مدعیان که ما روش روشنی ازشون در روایات نداریم. همین کلی گفته شده است که امام زمان طبق قضاوت اونها قضاوت میکنه، اما روششون چیه؟ اما این مقدار میدانیم که قرآن کریم نسبت به داوود و نسبت به سلیمان یه امتیازاتی، یه جایگاه های مراتبی را برشون قائله. مسئله داشتن زبان پرندگان، مسئله برخوردار بودن از علم و دانش ویژه، مسئله داشتن علم نوعی از قدرت‌های غیبی. حالا من به بعض آیات اشاره میکنم. در ارتباط با دانستن زبان پرندگان در سوره نمل آیه 16، و ورث سلیمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطقا طيب واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين. با زبان پرندگان آشنا بود، اما برخورداری از دانش ویژه. نمل آیه 15، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ايه دانش في جي ان دوتا نبي داشتن، نبي مكرم. اما در ارتباط با داشتن نوعی از قدرت غیبی، ففهمناها سليمان، انبیاء 79، ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکما و علما شاهد و سخرنا مع داود الجبال یسبحنا و الطیر و کنا فاعلی. بسیار خوب، نمونای از روایات در این رابطه هم وارد شده است اشاره خواهم کرد. با توجه به این روایات ممکنه اینجوری گفته بشود که قضاوت‌های حضرت داوود و حضرت سلیمان یک قضاوت‌های ویژه خودشون بوده و از این نظر بر دیگران امتیاز داشتن و قضاوتشون بر مبنای یکی از این دوتا بوده، علم غیب الهی، دو بر پایه فنون و شگردهای بازجویی که نتیجهش علمه. یه شیوه هایی شگرده هایی برای بازجویی که علم آور است. خب البته قضاوت بر اساس بیینه و قسم، یعنی اینجور نیست که دادگاه های حضرت داوود و سلیمان همیشه بر این اساس بوده، نه، معمولش هم بر اساس قسم و بیینه بوده، ولی گاهی از این شیوه استفاده میکردن. خب چنانچه وظیفه پیامبران همین بوده، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب حالا این روایاتی که دارد قضاوت حضرت مهدی بر طبق قضاوت حضرت داوود است و اشاره هم کردیم، بعضی میخوان اینو بگن که در این تشبیه منظور یکی از این دوتاست، که یک خداوند عزوجل به حضرت مهدی توانایی ماورایی و غیبی اعطا میکنه که از منظر حضرت مهدی واقعیت ها کشف میشه برای ایشون و اجازه دارد بر اساس همون واقعیت های کشف شده حکم بکند، داوری کند و نیاز به بیانه هم ندارد. خب آیا ائمه دیگر این واقعیت ها رو نداشتن؟ یعنی برشون کشف نمیشد؟ آیا امام حسینی همچین بالاخره امتیازی نداشت؟ مگر در شب عاشورا اشاره نکردن و اصحاب دیدن جایگاه خودشون رو؟ اشهدو انکم، چیه اون عبارت؟ کشفه لکم الغطاء، پرده پس رفت. بله ائمه دیگر هم داشتن و دارند، اما مجاز به قضاوت بر اساس آن را در این عالم نداشت، اما این معنا را حضرت مهدی دارد. معلوم شد؟ پس تشبیه قضاوت حضرت مهدی به قضاوت از داوود یعنی چی؟ یعنی قضاوت کردن بر اساس اون کشفیات، حقیقت، واقعیت، بر اساس او حضرت قضاوت میکند. یه احتمال دیگری هم بعضی از معاصرین دادن، خیلی مادیه، من احتمالش رو مطرح میکنم. میگه که محتمل است که مضمون این روایتی که ما نقل کردیم تعبیر و نشانه از رشد دانش انسانی در برهه ظهور امام زمان دارد، یکی ما شک نداریم ولی لازمشه ببینید. میگن امروز برای کشف جرم از یه راههای استفاده میشه که دیروز نبوده، مثلا انگشت نگاری، چهره نگاری، تجزیه و تحلیل ژن و دیگر اجزای بدن، که به وسیله اینها به آسانی و سهولت به نتایج میرسیم و میتوانیم قضاوت کنیم. خب میخواد بگه که در دوران امام زمان این رشد علمی به بالاترین حد و سطح خودش میرسه و راه‌های دقیق‌تر و سریع‌تر برای بشر کشف میشه و امام زمان و یارانش از این راه‌ها استفاده میکنن. این دیگه خیلی تفسیره، بله، حالا مادی محض. خب الان این بعض احتمال اول را میگن نادره، مثلا در اون وقت هم به صورت نادر اتفاق افتاد و جامعه هم اونو تحمل ندارد. که کدوم احتمال اول چه بود؟ یعنی مسئله حقایق کشف میشود، روشن میشود و بدون بیان حکم میکن، من حد زمان از داودم قابل تحمل نبود. بله نظام میخواد این بحث بفرماد که ما باید احتمال دوم را ترجیح بدیم، این طبیعی تره، این سازگار تره، چون این احتمال دوم که ماده صرف بود، این احتمال دوم دو امتیاز دارد. امتیاز اولش اقناعیه، یعنی همه مردم میپذیرن. امروز وقتی که از طریق چی میگن اصطلاح چهره شناسی و نمیدونم انگشت نگاری وارد بشن، کسی نه نمیگه، یعنی قابل پذیرشه. ولی از طریق علم خواسته باشه قاضی وارد، فورا متهمش میکنه، پول گرفتی، چیکار کردی، بالاخره هماهنگی کردی، زده بند کردی، این قابل تحمل نیست. اما این قابل تحمله، یعنی به اصطلاح جامعه میپذیره. نکته دوم این است که میخواد بفرماد این احتمال قابل تعمیمه. یعنی چی؟ یعنی میشود گفت یه همچین یعنی قضاوت بر اساس این مسائل را نه فقط امام زمان علیه السلام، قضاتی که از طرف حضرت تعیین میشوند اونا هم این کار را انجام میدن. خب بالاخره حرفی است که زده شده. تا قبل از اینکه ما به نقد و نقض این بپردازیم، به چند تا روایت اشاره میکنیم. عرض کردم که در ارتباط با قضاوت حضرت داوود و سلیمان روایات متعددی ما داریم. اینها یک امتیازاتی داشتن، مقاماتی داشتن. جلد 7 صفحه 421 باز کنید. حدیث 1، روایت از امام باقر، علامه مجلسی نقاد به این حدیث که میرسه میفهمد حسنون کس صحیح، یعنی حدیث را میپذیره. در مرآت 24 صفحه 291 میفهمد که ان داوود سأل ربه ان یریه قضیه من قضایا الاخره، از خداوند عز و جل خواست یکی از حکمها و قضاوتهای آخرت رو به من یاد بده، نشان بده. فاوحى الله الیه یا داوود ان الذي سألتني لم اطلع عليه احدا من خلقي. خوب توجه کنید، یه چیز غیر عادی را از من سوال کردی و من احدی را از خلق خودم بر این مطلع نکردم. ولا ينبغي لاحد ان يقضي به غيري. چه یه شیوه قضاوت از من میخواستی؟ شیوه آخرتی؟ او فقط منه، غیر از من سزاوار نیست این کار رو انجام بده. قال فلم یمنعه ذلك ان عاد، این بیان خداوند عز و جل مانع از این نشد که از داوود دوباره همون درخواستش تکرار کن، خدا یکی از قضاوت های آخرت من یاد بده. فسأل الله ان یریه قضیه من قضاوت آخره فاتاه جبرئیل. جبرئیل نازل شد و گفت که یا داوود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي. چیزی سوال کردی که این همه پیامبر قبلا بوده هیچ چیزی سوال نکرده، درخواست نکرد. یا داوود ان الذي سألت قد اجاب الله دعوتك واعطاك ما سألت. خداوند عز و جل دعوت تو را پذیرفت، دعا و درخواست را اجابت کرد. یا داوود ان اول خصمین یردان عليك غدا القضیت فیهما من قضای الاخره. فعرضت دادگاه رفتی، پشت میز به اصطلاح امروز نشستی، اتاق کارت رفتی، اولین پرونده ای که میاد طبق حکم آخرتی حکم کن. فلما اصبح داوود جلد فی مجلس القضاء اتاه شیخ متعلق بشاب. این پیرمردی آمد و خیر جوانی رو گرفته بود و مع الشاب انقود من عنب، این جوانه یه خوشه انگور دستش بود، پیرمردی دادگاه کشیده بودش. قال له الشيخ، آمدم شکایت از این جوانه دارم. چرا؟ یا نبی الله ان هذا الشاب دخل بستاني بدون اذن من وارد باغ من شده، خرب کرمی، کرم انگور، دست انگور من خراب کرده و اکل منه بغیر اذن، بدون اجازه من بعض انگورا خورده. و هذا العنقود اخذه بغیر اذن، همین خوشه هم بدون اجازه من از باغ من در برده، از درخت من کنده. داوود به جوان فرمود ما تقول، همینطوره؟ اقر الشاب، بله همینطور، انه قد فعل ذلك فاقر الشاب، من کار کردم. خب قرار بر این بر چی شد که این پرونده طبق حکم آخرتی رئیس صادر بشه؟ اوحى الله عز وجل یا داوود انی کشفت لك عن قضايا الاخره، پرده زدم کنار، نگاه کن. لم يتحملها قبلك ولم يرضى بها قومك، من پرونده رو مختومش میکنم، حکم صادر میکنم که قوم تو نمیپذیرن و قبل از تو هم تحمل نمیکرد. یا داود این شیخو بکش. شیخ این پیرمرد شاکیه، مدعیه، درسته؟ اونم مدعی علیه. یلا حکم اعدام برای که صادر کن؟ برای مدعی. چرا؟ عرض کم روایتم از نظر سند مشکل ندارد. یا داود ان هذا الشيخ اقتحم على ابي هذا الغلام في بستانه كما تدين تدام. به هر دستی به همون دست میگه. این پیر مرده یه روزی به باغ پدر این حمله کرده، وارد شده، فقتله و پدر اینو کشته و غصب بستانه و باغش هم به نام خودش ثبت کرده و اخذ منه 40,000 درهم. حالا 40,000 درهم هم که پول همراهش بوده همه ازش گرفت. فدفنها فی جانب بستانه. بله پولها رو اونجا توی خاک گذاشته. فدفع الی شاب سیفا، به همینی که علیه شکار شده است که انگور از باغ من برده یه سلاح دستش بده و مره ان یضرب عنق الشیخ، بگو که این پیرمرد رو بکشه. وطفع الیه البستان، این بنده خدا آمده بود از یه خوشه نمیگذشت، نتیجه چی شد؟ خونش هم تحویل داد و جانش هم تحویل داد و باقر هم تحویل داد. خب وطفع الیه البستان و مره ان یحفر فی موضع کذا و کذا، مش بگو فلان جارم حف کنه پودرم در بیاره. قال ففزع من ذالک داوود. شمی چی باور میکنه؟ بابا این شاکیه، اونم اقرار میکنه که من بعد این کار کردم. حالا مردم هم نشستن، من بگم که این شاکی را سرش ببرید، باقم ازش بگیرید، تحویل این بدید، با اینکه که مدعاله اقرار کرد. و جمع الیه علماء اصحابه و اخبرهم الخبر. حضرت داوود نگران بود، من اینو چجوری اینجوری من رأی بدم، مشکل ساز خواهد شد. علما را جمع کرد، قضیه را برش مطرح کرد و امضى القضیه علی ما اوحى الله. طبق البته این حکمای چیه؟ آخرتی. یقضی به قضا داوود، یعنی این یعنی عالم چیه؟ کشف یوم تبلا سرائر. آیه شریف دیگه فبصارک الیوم حدید، دیگه چیزی مخفی نیست. امام زمان اینجوری قضاوت میکنه. خب این یک روایت. روایت بعدی بصائر الدرجات، زراره از امام صادق نقل میکنه. ان داوود کان یدعو ان یلهمه الله القضاء بین الناس بما هو عند الله الحق. از خدا میخواست که به من الهام کن، تعلیم کن، بفهمان، یادم بده در مقام قضا اون حق را، اون واقع را، که طبق واقع من حکم کنم. فاوحى الله یا داوود ان الناس لا يحتملون ذلك. قضاوت داوودی قابل تحمل نیست. جزا اول بحث عرض کردم، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق قضاوت داوودی عمل نکردن. چه فرمودن؟ اقضی بینکم بالبینت و الایمان. همین. حالا داوودی هم چه درخواستی کرد؟ خدا بهش وحی کرد که مردم تحمل نمی‌کنن. و انی سافعل و ارتفع الیه رجلان فاستعدا. و این کار خواهم کرد. دو نفر آمدن و استعدا استنصرح، یعنی درخواست کمک کردن. احدهما على الاخر فامر المستعدي عليه ان يقوم الى المستعدي المستعدى عليه. دستور داد خوانده مدعا علیه را دستور به ایشون داد که این شمشیر دست بگیر و مدعی را بکش. فیضرب عنقه ففعل. خیلی خوبه اگه واقعا اینجوری باشه که مدعا علیه همونجا مدعی را کارش را بسازه. فاستعظمت بنو اسرائیل داره. اینقدر این قضیه بله مشکل بود که حتی بنی اسرائیل هم اینو بزرگ شمردن. و قالت رجل جاء یتظلم من رجل. سیل اعتراضات آغاز شد. کسی آمده شکایت میکنه از کسی دیگر. فامر الظالم ان یضرب عنقه، به مدعا علیه میگه مدعی رو بکش. فقال ربی انقذنی من هذه الورطه. اضافه حضرت داوود به کی پناهنده شد؟ به خدا پناه. خدایا خلاص من طبق این که من یاد دادی قضاوت کردم، ولی مشکل پیدا شده. قبلا یه مدعی بود، حالا ماشاءالله خیلی مدعی پیدا شده که تو چرا این کار را کردی؟ خدایا تو من خلاص کن. قال اوحى الله اليه يا داوود، من چیکار کنم؟ تو خودت از من خواستی، عزیزی خواستی به دادم. سألتني ان الهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحق. تو از من خواستی به تو قضاوتی یاد بدهم که بر طبقش قضاوت کنی، قضاوتی که نزد من حق. خب این بهت دادم، این بود، این نزد من حق. ان هذا المستعدي قتل ابا هذا المستعدى عليه يا سرق. فامرت فضربت عنقه قودا بابي. مورد قصاص بود. وهو مدفون في حاله كذا، پدره مفقوده، هنوز که هنوز نمیدونن پدره کجاست، ای کشته و فلان باغ هم چالش کرده، برید پیداش کن. خب کذا و کذا تحت شجرت کذا، زیر فلان درخت. فأتاه و نادا به اسمه. الله اکبر، علوم غریبه داشته، مسلط بوده، تصرف میکرده. آمد همون جایی که آدرس داده بودن، ناداه به اسمه یا فأتهی. خدا بهش فرموده ای داوود برو همونجا که بهت میگم، اسمشو بخوان. فانه سیجیبک، جوابت میده. بعدش سوال کن که قضیه چی بوده. قال خرج داوود وقد فرح فرحا شدیدا. از خدا چی خواست؟ گفت گرفتار شدم، نجاتم بده. حالا براش خدا راه پیدا معین کرد. اونقدر خوشحال شد که تا اول اونجوری خوشحال نشده. فقال لبنی سعید قد فرج الله، خدا مشکل من حل کرد. فمشا، داوود رفت سراغ همون آدرس. مشو معه، بنی سعید هم آمدن. فانتها الى شجره، کنار اون درخت رسید. فنادا یا فلان، اسم طرف را خوند. فقال لبیک یا نبی الله، مردهه که سالها مرده بود در اثر، جوابش داد. قال من قتلک؟ قال فلان پایین من کشت. فقالت بنو اسرائیل بله لسمعناه یقول یا نبی الله فنحن نقول کما قال. ما همینه میگیم. فاوحى الله یا داود ان العباد لا یطیقون الحکم بما هو عندی الحکم، این مردم چنین قضاوتی را تحمل نمی کنن. فسل المدعی البینه و اضف المدعا علیه الى اسمی که باید ببینیم مراد چیه. در این زمان یک عبارت تغییر، خلاصه برگرد به همون قضاوت های قبلی. قضاوت داوودی این بود، یعنی طبق واقع. دوران حضرت داوود هم قابل تحمل نبوده، نه که دوبار فرض کنید اجرا شد، نه این که همیشه دادگاه ها بر این اساس قضاوت میکردن، ولی دوران حضرت مهدی میشه اینجوری گفت. آیا قابل تحمل است در دوران؟ بله. چرا؟ چون سطح فرهنگ بالا میره. بله اینم هست، خوندم حدیث را، قضاوت میکنند امام بر اساسی قضاوت میکند. اون مقربین، اون کسانی که یضرب بین یدیه بالسیف، او تحمل نمیکند که حضرت دستور میده که همون را بکشن. خب محبت کنید من ببینم مرآت العقول را بدید. صفحه 204 روایت داریم که یک بار، یعنی نادرن، معصومین طبق همین قضاوت کرد برای کشف حقیقت. قضیه ایست که مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، البته ایشون روایت رو تضعیف میکنه، روایت ضعیفه. مشکلش هم همون علی ابن ابی حمزه بطائنیه که ما قلنا غیر مره، چندین بار عرض کردیم، کسی که بیش از 500 تا روایت در کتب اربع داشته باشد نمیتونیم از کنارش به سادگی بگذاریم. ممکن است مسئله ضعف به خاطر این باشد، ولی این از نظر ما قابل قبول نیست. روایت اینه: دخل امیر المؤمن المسجد، وارد مسجد شدن، دیدن که یه جوان گریه میکنه، دوان امسال آقا در حال گریه، و همینجور مردم ساکتش میکردن. آقا فهمون چرا گریه میکنی جوان؟ عرض کرد: شریح قاضی قضا علی بقضیه ما ادری ماهیه. من رفتم شکایت کردم به شریح یه جوری قضاوت کرد که نمیدونم سرته قضاوت چیه، من مظلومم اما به نفع من قضاوت نکرد. نمیخوام وارد بحث شریح بشم، شریح هم یه پرونده سیاهی دارد. امام یه بار به ایشون فرمود که بله، لأنفینک الى ارض اليهود، درست قضاوت کن یا میفرستمت پیش یهودیا، لتقضی بینهم، تو به درد دادگاه های یهود میخوری، با اون تز آشناتری تا دادگاه و قضاوت های ما. سلام خدا بر مختار، وقتی که روی کار آمد ایشونو تبعیدش کرد به همون مناطق یهودی میشین. آقا فرمودن و باید اجرا بشود، اجرا کرد حکم را. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ایشون میگه که ما وقتم تمومه، والحمدلله رب العالمین.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
جانا بیا که بر قدمت بوسه ها زنم، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.
بله، آیت الله نجم الدین طبسی برامون بررسی کردن روایات مهدوی رو در برنامه نشان صبح در لحظات صبح جمعه. صبح شما بخیر باشه دوستان خوبم، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان موج رادیوتون روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تنظیم هست و ما رو در حال شنیدن هستی. دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در واقع پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز از طریق شبکه رادیوی معارف تقدیمتون میشه، میتونید با ما در میون بگذارید. خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما خوبان رو بشنویم و پیامک های خوبتون رو بخونیم و کلن همراهی بیشتر شما عزیزان رو شاهد باشیم. خب ساعت 6:30 دقیقه را از پخش شبکه رادیویی معارف حضورتون اعلام